أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که در این وقت عزیز در آستانه لیلة الرقائب در خدمت شما عزیزان در شهر کرج هستم و امیدوارم که این محفل نورانی دوستان ما در جمع فعالان فرهنگی کرج انشاءالله بتونه نشستی پربار و از این به بعد هم انشاءالله استمرار داشته باشه و محدود و محصور به همین نشست نشه. ما بالاخره در مرکز استان البرز مشکلات عدیده فرهنگی رو میبینیم. کنار دست پایتخت و طبیعی است که حرکت خودجوش فرهنگی ضرورت داره که انشاءالله به شکل بومی صورت بگیره. به دوستان عرض کردم که ما در اصفهان هویت فرهنگی اصفهانی داریم، در یزد هویت یزدی داریم، در خوزستان هویت خوزستانی داریم، در کرج هویت فرهنگی کرجی نداریم که سبک غذای کرجی است، پوشش چگونه است، معماری خاصش چیه، آداب و رسوم ویژه کرج. انسان‌های بزرگی که در هر استانی هستن هویت می‌بخشند به اون استان. بناهای تاریخی اون استان، انسان‌های پیشینیش، یک مقدار ما ضرورت داره که تکلیف خودمون رو روشن کنیم. کرج نیاز به یک هویت فرهنگی کرجی داره. این در مهندسی فرهنگی کرج تیتر اصلی این فعالیت‌ها محسوب میشه. امروز که به مناسبت سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آبینی و دیگر بزرگان فرهنگی و نیروهای انقلابی گرد هم آمدیم، یاد و خاطره این بزرگان رو گرامی می‌داریم. سردمداران و پرچمداران انقلاب فرهنگی اسلامی و امیدواریم انشالله روزی جمع دوستان فرهنگی کرج و دوستان استان البرز سبک زندگی البرزی و سبک زندگی کرجی خاص رو با سازوکارهایی که نیاز داره در واقع بتونن انشالله به جامعه ملی و سپس جامعه جهانی عرضه کنن. موضوع مبحثی رو که برای من انتخاب کردن انقلابی ماندنه و اینکه ما باید بالاخره انقلابی بمانیم. اینکه فرمود من انقلابیم مسئولیت برای ما ایجاد کرده و برای اینکه این مسئولیت رو بتونیم به یک شکل ویژه‌ای انشالله در جامعه تأمین ببخشیم و حرکت انقلابی اصلی نظام رو در شاخه های دیگه شروع کنیم، از محافل فرهنگی باید آغاز بشه. همین از ابتدای عرایزم مشت خودم رو باز کنم. دوستان نهاد داشته باشید، تمدن غرب 200 انقلاب کرده، با مجموعه ای از 200 انقلاب تمدن ساخته. ما که مدعی رسیدن به تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور هستیم، حداقل باید 200 انقلاب کنیم. انقلاب سال 1357 یک انقلاب سیاسی بوده، شبیه انقلاب سیاسی کبیر فرانسه، انقلاب بلشویکی روسیه، انقلاب انگلیس. پس با یک گل بهار نمیشه. کمربندها باید محکمتر بسته بشه. ما باید کاری رو که غربی‌ها 400 سال انجام دادن و 200 انقلاب در علم، در فرهنگ، در هنر، در سیاست، در اقتصاد، در تکنولوژی و صنعت رقم زدن، رسیدن به اینجا، ما برای تحقق تمدن آرمانی اسلامی و رسیدن به جامعه آرمانی مهدوی حداقل 200 انقلاب رو باید رقم بزنیم. اینه که ابتدای مسئله این قاعده رو بر خودمون ببندیم. همونطوری که طارق وقتی از منطقه الجزایر و مناطق دیگه وارد و مغرب و مراکش وارد اسپانیا شدن، قایقای پشت سر خودشون رو سوراخ کردن که کسی فکر برگشتن به سرش نزنه، چون خیلی از یاران امام بریدن، انقلابی نماندند و پشیمان شدن، ریویژن کردن، در واقع کلن اون ویژن و چشماندازشون رو تغییر دادن. همراهی با حضرت سید علی یک ضرورتش اینه که انسان بداند تا این 200 انقلاب انجام نشود، ما وظیفه و سازوکارمون در حیطه انقلاب اسلامی تمام نشده. تقریبا 10 سال پیش یه متنی منتشر شد در مجله راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. پرسشش این بود: می‌خواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی؟ می‌خواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی؟ می‌خواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی؟ می‌خواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی؟ این مطلب توی نشریه فارین آفرز در شورای روابط خارجی آمریکا چاپ نشده، این توی مجمع تشخیص مصلحت نظام چاپ شد. فرض این بود که اگر انقلاب اسلامی هستیم، میخوایم انقلابمون رو صادر کنیم، هزینه داره، باید قدرت ملی باشیم. اما اگر انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم، ما دست و پامون رو جمع میکنیم داخل، ثروت ملی تولید میکنیم، نزدیک کرج تو اشتهار کارخونه سیگار میزنیم. میرزا شیرازی رضوان الله تعالی علیه از راه دور در قضایای قیام تنباکو یک 2 سطری فتوایی نوشت در خونه ناصرالدین شاه، قیدونا رو شکستن زنان حرم سراش. ما میگیم بعد از انقلاب اسلامی انگلیسی آمریکایی‌ها رو میاریم اینجا سیگار مونتانا و کنت تولید میکنیم. بالاخره قطعات یدکی سایپا و پژو رو به ما نمیدن ماشین برای عوام جامعهمون تولید کنیم، ولی برای شمال شهر تهران پورشه به ما میدن. ما در قضیه پورشه با 1 میلیارد قیمت تحریم نیستیم. سیگاری های جامعه ما باید کنت و مونتانا مصرف کنن. ما جمهوری اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی نیستیم. این که سمت چپ و راست امام به این سقوط رسیدن که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن این حرف رو گفتن و نوشتن و در مجله راهبرد منتشر کردن که ما میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی بودن هزینه داره، باید قدرت ملی باشیم. اما جمهوری اسلامی بودن دردسری نداره، همه چیز رو در داخل خواهیم دید. اینجوری میشه اطرافیان امام کارو به اینجا میرسونن. حالا من برای شما اینو توی تئوری بازی‌ها بررسی کنم ببینید چی میشه. اگر ما انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، نیاز به رهبر انقلاب اسلامی نداریم. ما فقط جمهوری اسلامی هستیم دیگه. رئیس جمهوری اسلامی کافیه. دیگه رهبر انقلاب اسلامی نمیخوام، چون اصلا انقلاب اسلامی نیستیم. ما اگر جمهوری اسلامی هستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. قاسم سلیمانی چیکار میکنه توی سوریه؟ آقا انت بیار، ما چیزی که انقلاب اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی هستیم. تو اشتهار کارخونه سیگار سازی زدن، آقا بحث تولید ثروت ملیه. اما ما دیگه دادگاه عمومی بستمونه، دادگاه انقلاب نمیخوام، چیزی که انقلاب اسلامی نیستیم. تالی فاسده این تفکر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که منتج به چنین مفهوم ویژه‌ای شد، این اینجاست که رهبری میاد توی صحنه میفرماد من انقلابیم. میاد میفرماد حوزه علمیه، باید انقلابی بمانی، مجموعه مختلف باید انقلابی بمانی. انقلابی بودنه چیه؟ چه کار باید بکنیم که انقلابی باشیم؟ خیلی خب، الان همه ماها اینجا نشستی میخوایم با همدیگه مشت انقلاب کنیم. انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی یه وضع پوسیده و نابسامانی هست، میخوایم واژگونش کنیم، یک سازوکار جدیدی رو جایگزین کنیم. اولا اون غربی که مدل‌های توسعه‌اش رو دوستان آوردن تو کشور دارن پیاده میکنن و توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تئوری‌های عقلانیت و توسعه رو سقف می‌زنن، اون تنبج زده شده، پرونده‌ش هم بسته شده، بساطش هم جمع کرده. امروز 59 تریلیون دلار بدهی بالا برده، 59,000 میلیارد دلار. سعی می‌کنن صداشو در نیارن، سعی می‌کنن استادای اقتصاد لیبرالشون تو دانشگاه‌ها و سیاستمدارانشون در دولت صداشو در نیارن. اما این چیزی که مشاهده می‌فرمایید، خب The global debt clock، ساعت بدهی جهانی. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن، میبینید کل آمریکای شمالی، مکزیک، ایالات متحده کانادا، برزیل در آمریکای جنوبی، کل اتحادیه اروپا، این سو چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا تو وضعیت قرمز هم در حال فروپاشی هم. به ما که گفتن اینا اوضاعشون گل و بلبلیه، فقط چون ما ولایت فقیه داریم، چون ما از لبنان و فلسطین و یمن و سوریه دفاع میکنیم، چون سر زمانمون چادر و حجاب هست، چون بسیج داریم، فقط مشکل اساسی مال ماست. ما 30 سال بوده تحریم بودیم. اوضاع جهان گل و بلبلیه. اینطوری نیست دوستان عزیز. تمام شد تمدن غرب. 10 دیگر هم نمی 10 دیگر هم تمدن غرب نمیدیم. فروپاشی عظیمی که شروع شده، فقط باید باشید اندیشمنداشون که میان اینجا ببینید چه عجز و لابهی میکنن. آقا پس چی شد؟ شما قرار بود مدل جایگزین بدید. بیلبوردهای شما که تو تهران بدتر از توی اروپا و آمریکا و ژاپنه. وقتی ریچارد واتسون، آینده شناس اصلیشون، 6 پیش، سال 2010، افق سال 2050 میلادی رو ترسیم میکرد، حرفش این شد، گفت 40 آینده این بدهی دل، این بدهی میره جلو نابود میکنه کل تمدن بشری رو. یک راه درمان وجود داره، یک راه درمان. اون راه درمان هم چیزی نیست جز اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. من خیلی دنبال این بودم ببینم این کدوم اسلامو میگه، این از کجا به این رسیده. در همایش افق نو توی تهران، مهمونای آمریکایی که اومده بودن توی هتل لاله، بعد دیدم یک عالم اهل سنتی به نام شیخ استاد عمران حسین آمده بود. ایشون کتابایی با خودش آورده بود در زمینه ربا، به زبان ساده آمده بود تاریخ ربا رو در یهود بررسی کرده بود و ثابت کرده بود که بدبختی بشر توی 2950 سال گذشته بعد از حضرت سلیمان از همین شهر اورشلیم بیت المقدس توسط یهود بوده. با این سازگار آینده شناس اصلی آمریکایی‌ها که برای سازمان ملل و برای کاخ سفید و برای اتحادیه اروپا و برای کل غرب آینده شناسی می‌کنه، ریچارد واتسون، در فیوچر فایل، یعنی فایل‌های 50 سال آینده‌اش، می‌دونید متنای این آدم متون اصلی پست دکترا تو تمام دانشگاه علوم استراتژیک دنیاست، از توی ایران و همین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین و همون دانشگاه اصفهان و جای دیگه تا خود آمریکا. هر کس تو آینده شناسی پست دکترا چارچوب اصلی رو میخونه، کتاب فیوچر فایل اینو میخونه دیگه. رسماً آقای ریچارد واتسون میگه که ما یک راه درمان داریم، اسلامیک فایننس. مراقب باشید مدل‌های پوسیده و نخنما و کهنه تئوری‌های توسعه غربی رو به ما به عنوان الگوی جایگزین القا و هوهنه نکنن. این مدل‌ها امتحان پس داده. 1000 مجلد کتاب در 8 گذشته برای این فروپاشی به زبان انگلیسی چاپ شده، 50 تاش ایران ترجمه شده. اینا رو وبسایت اقتصادی مرکز ما هست. 1000 مجلد کتاب توی 7-8 سال گذشته تو آمریکا چاپ شده به زبان انگلیسی که دیگه یه کسی به داد ما برسه. اگه یه سری بزنید به وبسایت اقتصادی ما، یعنی kadama.ir، کلمه kadama از کلمه kadbanu و kadkhoda میاد دیگه، kadama، kadbanu، kadkhoda، به فارسی اقتصاد میشه kadama، kadama.ir. اونجا در بخش پایش فروپاشی استراتژیک اقتصاد غرب 1000 مجلد کتاب میبینید که رسماً گفتن آقا تمام شد، یکی به داد ما برسه. نه فقط خود اقتصاد پاشیده، بزرگ اقتصاد غربی ها، یعنی آقای جوزف استیگلیتز قائم مقام بانک جهانی، برنده نوبل اقتصادی، ایشون رسماً میگه علم اقتصاد سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. حتی علم اقتصاد هم دیگه جواب نمیده. پس هر کس دکترای اقتصاد داشت توی مملکت، مسئول بود تو حوزه اقتصاد، اول بیاد پاسخ بده چیه داره پیاده میکنه و اجرا میکنه، چیه داره تو دانشگاه درس میده. این علما که تولید داخل که نیست، همش ترجمه است. این چیزی هم که ترجمه از خود بزرگان این علم دارن میگن آقا این علم خورده زمین، سقوط آزاد، اسم کتابش اینه، سقوط آزاد. در یک جمله میگه آقا علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. رک. پس دوستان عزیز، نگران غرب‌گرایانی که اندیشه نئولیبرال رو دارن در ایران پیاده میکنن، کارخونه سیگار سازی میزنن و هواپیمای بوئینگ میارن و قرارداد با ایرباس میبندن و پرشه برای شمال شهری ها میارن، نگران اینا نباشید. این آخرین دست و پا زدن های جریان نئولیبرال در جهانه. اروپا و آمریکا اقتصادش دچار رکوده. تابستان گذشته در مرداد ماه 45 روز جنگ ارضی بین آمریکا و چین صورت گرفت. اقتصاد چین متلاشی شد. اقتصاد چین 40% کوچیک شد. قالب یخی رو در نظر بگیرید که از 100% شد 40%. 7 روز 8 روز قبل از عید کنگره جهانی، کنگره ملی خلق چین برگزار شد. سال یه بار حزب کمونیست خلق چین جلسه میگیرن، نخست وزیرشون میاد توضیح میده که سال گذشته چی شد، سال بعد میخوام چیکار کنیم. اول برنامه 13 توسعه اقتصادیشونه. چرا چین برای ما مهمه؟ چون دولت ما رسما اعلام کرده که مشابه چین داره سیاست درهای باز آقای دنگ شیاوپینگ رو تو اینجا پیاده میکنه. حرف جدیدی هم نیستا. از 1379 و 80 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص یک پروژه تحقیقاتی جامعی رو شروع کرد، 10-15 مجلد کتاب تو این زمینه چاپ کرد و پروژه تحقیقاتی رو سفارش داد. بعد شخص رئیس اون مرکز که رئیس جمهور فعلی کشور ماست در مقدمه اون کتاب ها نوشت آیا می شود که مدل چین رو در ایران پیاده کرد؟ 14 سال 15 سال در کتاب چین نو، دنگ شیاوپینگ و اصلاحات، زمانی که در جامعه ما مدل اصلاحات مدل شوروی و گورباچوف نقد میشد و دولت اصلاحات در ایران با شیوه اصلاحات مدل گورباچوفی مورد نقد قرار می گرفت، 20 سر و صدا یه جریانی داشت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مدل در واقع شوروی رو گذاشته بود کنار، مدل چین رو برای اصلاحات ایران پیاده میکرد. ببینید آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ می تواند الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد؟ ما غیر از کالای چینی، سیر و پشمک و باقلوا و برنج و به اصطلاح کشنده حبوب و هر چیز دیگه چینی، مدل انقلاب چین داریم وارد می کنیم. انقلاب چینی. اما سال گذشته در جنگی که بین آمریکا و چین صورت گرفت، جنگ ارضی، نوعی از جنگ هست که پول‌ها با هم می‌جنگن، زمینه نگرانی رهبری شد و ایشون دوبار در بهار پاییز پارسال در سخنرانی‌هاشون فرمودن که یکی از سران این کشورها، منظورشون آقای مهاتیر محمده، یه بار اومد پیش من به من گفت فلانی ما در یک شبانه روز فقیر و بدبخت شدیم. منظورشون اون جنگ ارضی 1997 بود که یه شوکی رو اینا به نظام مالی مالزی و اندونزی و کشورهای جنوب شرق آسیا وارد کردن، اینا رو یه شب تا صبح بیچاره کردن. چین چون عمده طلای جهان رو جمع کرده بود 24 ساعته زمین نخورد، حدود 45 روز دوام آورد. خیلی جالبه، این توی خبرگزاری‌های داخلی ترجمه شده، 7-8 روز قبل از عید، حدود یک ماه پیش، سخنرانی آقای لی نخست وزیر چین گزارش داد که چه بلای سر چین اومد تو تابستون گذشته. عبرتیه برای کسایی که در کشور باز میکنن به سمت آمریکا. 25 سال چین 25 سال پشت سر هم اقتصادش رشد 11% داشت. پارسال سقوط کرد تو 6%. 5% رشدش سقوط کرد. گوششو آمریکا اینا پیچوندن. در این جنگ ارزی که رخ داد، جنگ پول‌ها بین یوان و دلار، چه اتفاقی افتاد؟ آقای لی تو این گزارشش میگه که 40% کل بورس چین سقوط کرد. کل دارایی ها 40% آب رفت. 500 میلیارد دلار، یعنی نیم تریلیون دلار، 500 میلیارد دلار از ذخایر ارزششون نابود شد. رشد اقتصادی 11%شون که 25 سال ادامه داشت آمد زیر 6. حالا میشموره که چه بلای سرش اومده و اعلام کرد چین از این به بعد به جای سیاست اقتصادی خارجی رفت به سمت سیاست اقتصادی داخلی. یعنی چی؟ تجارت داخلی میخواد چیکار کنه؟ چین یه 300 میلیون نفر داره که تولید میکنن، 1 میلیارد نفر جمعیت داره، یعنی 1 میلیارد و 350 میلیونه، 1 میلیارد جمعیت کشاورزی داره که اصلا اینا تو پروسه توسعه نیستن. نقشه چین رو ببینید، قسمت شرقی و جنوب شرقی چین پیشرفته است، شانگهای و پکن تا کانتون و هنگ کنگ و بقیه چین کاملا روستایی و عقب مانده است. چین به این نتیجه رسید، بره داخل خود چین و اعلام کرد آقای لی رفاه گرایی و مصرف گرایی رو در لایه پایین جامعه کشاورزیش ارتقا بده، جامعه 1 میلیاردی رو تبدیل کنه به جمعیت مصرف گرا، کالا صادر کنه برای اونا. یعنی بعد از 25 سال به خفتی کشیدن چین رو که چین یه شوک کوچیکا سرمایه‌گذاری خارجی این مونده بود برابری یوان با دلار رو چیکار کنه، سرمایه‌گذار خارجی میگفت دست به این کار بزنه من سرمایه‌مو میبرم، نه راه پس داشت نه راه پیش، استقلال دیگه معنی نداشت. حتما این متن تو خبرگزاری‌های داخلی ترجمه شده، همین سخنرانی نخست وزیرشون رو 3-4 صفحه است ببینید، عبرتی است که دست خیلی‌ها تو جامعه ما هست. پس ببینید دوستان، یک گروه غرب‌گرایی تو کشور ما دارن تئوری‌های توسعه رو داد میزنن. این تئوری توسعه تو اروپا شکست خورده، رکود اقتصادی اروپا رو گرفت، هر روز مردمشون کف خیابونن. آمریکا اوضاعش از بقیه بدتره، ژاپن با نزدیک 13 تریلیون دلار بعد از آمریکاست از نظر بدهی، چین هم که این بلا رو سرش آوردن، میمون دو تا اقتصاد دیگه داشتن لوکوموتیو اقتصاد جهان بودن سال گذشته، برزیل و هند. برزیل هم که دیدید مردمشون کف خیابونن، مونده هند. هندو به شما قول میدم تو 2 ماه آینده بلای سر هند هم بیاد که هند هم وارد رکود بشه. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده سال 2017 یعنی سال آینده میلادی هم اقتصاد جهان در رکوده. امیدی به هیچ بهبود اقتصادی نبندید. پس معلوم شده سیستم پوسیده وجود داره به نام مدرنیته، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، همه گزارهاش به بنبست رسیده، خود بزرگانشون دارن میگن. کی حرف جدید برای آینده داره؟ اسلام. کی توانسته در مقابل ناتو با 25 6 کشور پرقدرت که جنرالاشون جمع شدن توی ترکیه دارن مشاوره میدن به داعش، شما فکر نکنید با این تروریست دل دوز نیروهای ویژه ما اونجا درگیرن. 60 ماه سوریه حفظ شده و عراق که پیرار سال تا دم دروازه های بغداد آمدن مجبور به عقب نشینی شد داعش، شما تصور نکنید یک مش تروریست دل دوزن با ریش های بلند و رفتار ضد زن و ضد تمدن و ضد فرهنگ. پشت اینها عمده ترین جنرال های ناتو هستند. کل ناتو که با حمایت عمومی رجب طیب اردوغان توی ترکیه و با پول عربستان و قطر و امارات و با تعریضی رژیم صهیونیستی دارن کارشون رو جلو میبرن، جوانان ما که پیکر مطهرشون بعضن حالا اونجا وقتی شهید میشن جنازه هاشون میمونه نمیاد، اونایی که میاد، این جوانان ما شهدای صرف دفاع از حرم نیستن، شهدای جنگ مذهبی 30 ساله‌ای هستند که آمریکا اعلام کرده این جنگ مذهبی 30 سال طول میکشه، 30 سال، و این جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش اروپا دین رو نابود میکنه. پرانتز باز میکنم، 400 سال پیش تازه مذهبی به وجود اومده بود به نام مذهب پروتستان توی مسیحیت، یک جنگ مذهبی شروع شد. شب عیدی بود به نام عید سن بارتلمی توی پاریس، 8000 نفر از این مذهب جدید رو کشتن، کاتولیکا توی پاریس. کینه‌ای به وجود اومد، نفرتی شروع شد، جنگی رخ داد به نام جنگ مذهبی 30 ساله. 30 سال کل اروپا به آتش کشیده شد، کاتولیکا، پروتستان‌ها، ارتدوکس‌ها افتادن به جون هم دیگه، مثل قضیه شیعه و سنی، کشتند از هم دیگه. جمعیت قاره نصف شد، کشور آلمان جمعیتش 1/3 شد، یعنی از هر 3 تا آلمانی 2 تاش از بین رفت، کل قاره آتش گرفت. 30 سال بعد وقتی این جنگ تمام شد، نسل بعد آمد گفت خیرت الله خیر، نه پروتستان نه کاتولیک، کلن بساط دین رو کنار گذاشتن، شد دوره سکولاریزاسیون. یکی میگن دین از سیاست جداست. آقای ریچارد هاز رئیس شورای روابط خارجی شد، سپس آقای هنری کیسینجر تو آخرین کتابش که پارسال چاپ شد، بعد آقای زبیگنیو بورژژینسکی استراتژیست ارشد این دموکرات ها که الان سر کارن، اوباما اینا، بعد مکیلان، آخر سر هم آخر پاییز سال گذشته آقای جان کری وزیر امور خارجه شد، رسما اعلام کرد که این جنگی که شروع شده، جنگ مبارزه با داعش و اینا، این جنگ مذهبی 30 ساله است. 30 سال این جنگ ادامه پیدا میکنه، شیعه و سنی بساطشون جمع میشه. دشمن توطئه داره این حرفا چیه که اینا دارن توی ژنو مذاکره میکنن، فردا داعش و بساطش رو جمع میکنن. داعش همون القاعده است، یه روز به اسم القاعده میاد بدنام میشه، 10 سال بعد اسمش رو میکنن داعش، چند سال دیگه داعش هم بدنام میشه اسمش رو میکنن یه چیز دیگه. قرار نیست کفر اجازه بده که اسلام حرکتش رو به نتیجه برسونه. یادآوری میکنم هیچ پیامبری 37 سال امکان حکومت نداشت، هیچ امام معصومی 37 سال امکان حکومت پیدا نکرد. اولین باره که در تاریخ بشر صالحی دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، دو عبد صالح خدا و ملتی همراه موفق شدن 38 سال به نام دین یه پرچمی رو بالا نگه دارن، حالا تلاش کنن تو لایه‌های پایین جامعه دین رو محقق و جاری کنن. شرایط حساسی ها، شیطان پاتک خورده و با تمام توان اومده توی صحنه. حالا از دل اسلام یه چیزی رو در آورده، روحی اسلام، جنگ مذهبی 30 ساله. ما چه کار کنیم؟ اونی که از جانش میتونه بگذره که بلند شد رفته توی عراق و سوریه داره شهید میشه. اونی هم که وظیفش اینه که به عنوان تیرک و خیمه اصلی نظام به عنوان ولیعهر مسلمین سیستم رو نگه داره که اونم حفظ کرده. ما اینجا چه کاره ایم؟ بسم الله تعالی. نقش ما چی تو جبهه فرهنگی؟ اینه که انقلاب‌های حوزه خودمون رو شروع کنیم. به دوستان اقتصادی میگفتم چند روز گذشته 10 تا انقلاب اقتصادی کردن غربی‌ها. این 10 تا انقلاب یکیش شده بانک، یعنی انقلابی انجام دادن اسمش شد بانک. خودشون تو تاریخ اقتصادشون میگن انقلابی رقم خورد توی فرانسه، توی ایتالیا شد این سیستمی که بهش میگن بانک با اساس ربا. انقلابی رقم خورد شد اوراق قرضه. انقلابی رقم خورد توی هلند شد بورس. 10 تا انقلاب، ببینید 10 تا انقلاب رقم خورد تو تاریخشون. ما این 10 تا انقلاب رو نهادهاشو وارد کردیم. خب این فرهنگش هم داره وارد میکنه دیگه، خجالت داره برای نهادهای فرهنگی کل کشور که ماه رمضان امسال، ماه فروردین امسال توی تعطیلات عید 4 تا مرجع تقلید در قم علیه ساختار ربوی بانک، بعضی از مسائل بانک موضع گرفتن، هیچ کدوم از مجموعه فرهنگی کشور لبک نگفتن. این چه معنی داره که مراجع حرف بزنن، حرفای دینی بزنن در مقابل سیستم ساختار ربوی کشور، جامعه متدینین سکوت کنن؟ پیام خیلی بدی بود. تشریحی که به دوستان اقتصادی زدیم این بود که آقا این 10 تا انقلاب کرده، اسم این 10 تا انقلابش رو تبدیل کرده به نهاد، اسمش رو گذاشته بانک و بورس و اوراق قرضه و اوراق مشتقه و بیمه و چه و چه. ما اینا رو برداشتیم به عنوان نهادهای خوب آوردیم تو کشور پیاده کردیم. چجوری انتظار داری از دل این اسلام در بیاد؟ چطور انتظار داری که اینها نهادهای نفوذی برای نابودی ساختار انقلاب اسلامی نباشن؟ ما یه انقلاب کردیم، اونا فقط 10 تا انقلاب اقتصادی کردن. تو این 200 تا انقلابشون 10 تاش انقلاب اقتصادی بوده. حالا بیام یه سوزنی هم بزنیم به دوستان فرهنگی. دوستان فرهنگی مرکز استان البرز با فاصله 30 کیلومتری 20 کیلومتری پایتخت، ما باید کمر همت ببندیم، آستین بالا بزنیم، انقلاب‌های فرهنگی رو شروع کنیم. انقلاب‌های فرهنگی چی هست؟ اینا چه کار کردن که انقلاب‌های فرهنگی کردن که تمدنشون به اینجا رسیده؟ اگر این انقلاب‌ها رو استارت نزنیم، شروع نکنیم، دوروبری‌های امام راحل رضوان الله تعالی علیه دارن میگن انقلاب تمام شد. نه تنها دیگر انقلاب نیست و نداریم و نمی‌خوایم، بلکه دیگه رهبر انقلاب هم نمی‌خوایم. به قول حضرت آقا می‌فرمود که میگن فردا کی گفته اصلا سپاه رو به وجود بیارید؟ نیرو قدس برای چی میخوایم؟ موشک برای چی؟ دارن این حرفا رو میزنن. اینا بودن موقعی که تو انرژی اتمی کار شروع کردن، سوخت 20% و 10000 سانتریفیوژ شروع کردن. حالا مصاحبه میکنن میگن ما از اول دنبال 20% نبودیم، از اول دنبال 3.7% بودیم، از اول دنبال 5000 تا سانتریفیوژ. در مورد موشک ببینید چی گفتن، که حضرت آقا محکم وایساد و بعد فرمود کسی اینجوری بگه خیانته. گفتن که 1000 تا موشک، کی گفته؟ 100 تا بزن. 2000 کیلومتر برد، چه خبره آقا؟ کجا رو میخوای بزنی؟ 100 کیلومتر. خب ما 100 تا موشک داشته باشیم، هر کدوم 100 کیلومتر رو بزنه، انگار دشمن ما هنوز صدامه، میخوایم بغداد رو. این جدیه ها تو جلسات آقایون نشستن گفتن آقا موشک میخوام چیکار کنی؟ همطوری که گفتن انرژی هسته‌ای برای چیه؟ الان میگن که از میگن که اصلا از اول قرار نبود ما 20% ما ببخشید مریض بودیم از اول رفتیم دنبال 20%. نه نه از اول قرار نبود ما دنبال 20% بریم. همون 37% پس ببینید نکته کلیدی اینه دوستان. یک جریانی در نظام خودشو موجه میگیره، مدام از امام مایه میذاره، تمام شده روحی انقلابیش، دل داره به یک سری لیبرال مسافران داوود، تصور میکنه با 4 لبخند زدن با غربی ها همه چی حله. ما معیاری که برای شاخص صحت توانمندی دیپلماسی کشور داریم جیبوتیه، سودانه، عربستانه که در قضیه 500 نفر حاجی که شهید شدن را نداد وزیر خارجه ما بره. میگن آقا ما خیلی کارمون قوی بوده، تونستیم 5-6 کشور پرقدرت دنیا رو بیاریم بنشونیم پای میز مذاکره. میدونید چرا اومدن با شما مذاکره کردن؟ چون یک گوهر گرانبهای اینجا احمدی روشن، شهریاری، علی محمدی و رضای نژاد و بقیه بچه‌ها تهیه کرده بودن، اون می‌خواست اینو از ما بگیره. بابت این نشست با شما سر میز مذاکره. دو، یک کسی به نام قاسم سلیمانی و یک حجم زیادی از جوانان داشتن تو سوریه و عراق می‌جنگیدن. اون می‌خواست ببینه تو چطوری می‌تونه اعمال نفوذ کنه، از طریق تو سیستم رو جمع‌وجور کنه. الان مگه چپ میره راست نمیاد میگه که باید رفتار معتدل تو منطقه انجام بدید؟ او تحریم رو تعدیل نمی‌کنه، فقط سیگار و هواپیمای ساخته شده و پورشه به ما میده با رژ لب و از این دست موارد. چرا نرفو می‌زنم؟ چون پریروز معاون وزیر خزانه داریش اعلام کرد یوتورن، یعنی دوربرگردون رو بر نمیده. آقایون خانومات، یوتورن و دوربرگردون چیه؟ چرا ما 3 پیش رسمن بایستادیم گفتیم تحریما برداشته نمیشه، اگرم برداشته بشه 5% توی اقتصاد ما تأثیر نداره؟ اینه دوستان، 1387 زمانی که اوباما اومد سر کار، مرکزی داره آمریکا به نام مرکز بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی. این مرکزی که هم دموکراتن هم جمهوری خواه، هر سیاستی رو تهیه کنن هر دو حزب باید پیادهش کنن، چه دموکرات ها بیان سر کار چه جمهوری خواه. گفتن هر کس میخواد با ایران مراوده اقتصادی کنه، 1387 اول دوره اوباما، باید یوتور مسیر دور برگردون رو بره. اونجا در این اجلاسی که برگزار شد این فرد اعلام کرده مسیر یوتور رو گفته. چی؟ ببینید اینجوریه، هر کشور با ما معامله میکنه باید تو این دور برگردون بره معاملش به دلار تبدیل بشه، بعد اجازه عرضه داشته باشه. این بنده خدا اعلام کرد که ما یوتورن رو، یعنی دور برگردون رو، در مراودات اقتصادی با ایران حذف نمیکنیم. تا این یوتورن حذف نشود تحریم به شکل جامع و شاخص حذف نشده. محاصره اقتصادی ما زمانی حذف میشه که اینا اعلام کنن یوتورن رو برداشتن. میبینید یوتورن ترانزیشن 1187 کار کردن. میگه کالایی که فروخته میشه توسط هر جایی به ایران یا چیزی از ایران خریده میشه باید بیاد چنج بشه، مثلا یورو به دلار. این مثلا اروپا میخره به یورو، باید بیاره به دلار چنجش کنه، تبدیلش کنه، بعد اجازه داشته باشه برسه تو به صدا میشه پول و بشکه نفت بره سمت ایران و برعکس. اینی که اعلام کرد به کنگره گفت ما یوتورن رو بر نمیداریم و به رسانه ها اعلام کرد معاون وزارت خزانه داری خیالتون راحت باشه یوتورن حذف نشده، این کلید حل مشکل تحریم ما این. اگر یوتورن رو برداشتن حل میشه و اینا چون نمیخوان بردارن خیالتون راحت. ته امسال هم میرسه مردم متوجه میشن هیچ خبری نشد. البته به یاد مردم بیارید آمریکا هواداران خودش یعنی پورشه سوارا رو تنها نمیذاره، اونا تحریم نیستن، سیگاریا تحریم نیست. باید مشخص بشه به ما دارو نمیدن، قطعات یدکی اصلی هواپیما نمیدن، قطعات اتومبیل نمیدن، ولی سیگار کنت و مونتانا بیاد اینجا تولید بشه. این گیر اصلیه. پس اون یه جوری داره جدا میکنه، اون بخشی که جامعه رو فاسد میکنه، اون بخشی تقویت میکنه، اما بخش سازنده رو کنار میذاره. تکلیف ما روشن شد. حالا ما میخوام انقلاب فرهنگی کنیم. انقلاب‌های فرهنگی، من 4 پرده از انقلاب‌های فرهنگی رو برای 4 حوزه، حوزه تعلیم تربیت آموزش پرورش، حوزه آموزش عالی علم، حوزه هنر ارشاد، حوزه رسانه، این 4 رو به عنوان 4 از پیشانی های کار فرهنگی و نهادهای فرهنگی نمونه هاشو عرض میکنم ببینید که چه کار دشواری دارید. تصور کنید ما در سال 42 در 15 خرداد هستیم تا انقلاب اسلامی در سال 1357 در 15 سال فاصله داریم. اماممونم بردن تبعید به نجف و به فرانسه. با چه سختی اون موقع انقلابیون عمل میکردن؟ نیروهای انقلاب امروز نمیتونن بشینن دست به دست بذارن. ما به دوستان صنعتی گفتیم انقلاب صنعتی، به دوستان اقتصادی گفتیم انقلاب اقتصادی، به دوستان سیاسی گفتیم انقلاب سیاسی، به دوستان علمی گفتیم انقلاب علمی. در دوستان فرهنگی استانها هم داریم میگیم آقا جان موج جدی حرکت انقلاب فرهنگی باید شروع بشه. این کدهایی که میدیم، گزارایی که میگیم، همه ناظر به بیانات حضرت امام و خود حضرت آقاست. از آموزش پرورش شروع کنیم. حرفی که در دنیا داره زده میشه اینه که مخاطره اصلی تعلیم تربیت امروز یک کلمه است: تفرد، ایندیویژوالیتی. همه سرشونو میکنن تو تبلت‌هاشون، تو موبایل‌هاشون، صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی. قبلا خانواده‌ها زمان ما 7-8 تا بچه داشتن، توی اتاق بچه‌ها می‌خوردن، می‌خوابیدن، خلوتی معنی نداشت. شخصیت اجتماعی شکل می‌گرفت. امروز خانواده‌ها یه بچه دارن، دو تا بچه دارن، دو تا اتاق جدا. مادر وقتی می‌خواد وارد بشه، باید دخول باب کنه، اجازه بگیره وارد بشه. بچه سرش تو کامپیوترشه، کامپیوترش پسورد داره. مدام فرهنگ خلوت. این بچه شخصیتش چون با خواهر برادر سر چی دعوا نمی‌کنه، شخصیتش شکل نمی‌گیره. چشمکشی نداره، حق و حقوقی رو تعیین نمی‌کنه. پای سفره یا پای میزم که میاد، یه طرف سفره یه طرف میز مال اونه. میاد میشه دانشجو، میاد ازدواج میکنه، وارد جامعه میشه، یه طرف جامعه رو مثل اون یه طرف سفره میخواد، یه اتاق مجزا میخواد. این 50 سال پیش تو غرب رخ داد، 60 سال پیش تو غرب رخ داد، پدر غربو در آورد. بهش میگن ایندیویژوالیسم، تفرد. حتی خود این آقای واتسون آینده شناسشون یکی از 13 ابر مصیبت 50 سال آینده رو در جهان که جهان رو نابود میکنه میگه ایندیویژوالیتی. این اون بدهیه بود بسیار عظیمه دیگه، از حد بودجه کره زمین خارج شده، 50 خورده تریلیون دلار. ایندیویژوالی، تفرد. خطری رو شما از این به بعد در محیط فرهنگی کشور باهاش روبرو هستید به نام تفرد. نسل بعد داره متفرد بار میاد. چه کار کنیم؟ بریم مدل ژان پیاژه رو در تعلیم تربیت پیاده کنیم، مدل فروید رو پیاده کنیم، مدل کیو پیاده کنیم؟ ویلیام جیمز، معمار کبیر انقلاب، کتاب سر و صلات، فرمود ادب حضور. ادب حضور انقلابی که باید صورت بگیره، منیفستش کتاب سر و صلاته. فرمود که راز نماز چیه؟ ما از خودمون بیاییم بیرون، خودمون رو در محضر میبینیم. من الان اینجا در محضر شما هستم، خودم رو در محضر شما میبینم. چهار تا کار میکنم. اول اینکه درک محضر. نورها کمه، تاریکه، من از این سوی سن میام بالا، نگاه میکنم میبینم یه گروهی آقایون خانمای محترم هستن، میرم به کار خودم مشغول میشم. آقا مردم اینجا هستن، محترمن. درک حضور. میفرماد مرحله بعد حفظ حضوره. خیلی خوب، آمدیم متوجه شدیم بزرگان اینجا هستن، با احترام نیستیم. حفظ حضور. میفرماد درک حضور و حفظ حضور یه پیش نیاز داره. درک حدود، هر حضوری یه حدودی داره. کوچولوها باشن تو مهد کودک، اون حضورشون یه حدودی داره، اون حد باید رعایت کرد. خانم ها باشن یه جایی به یک نسبت، آقایون باشن به یک نسبت، امام مسلمین باشه به یک نسبت، خدا باشه به یک نسبت. پس درک حضور، حفظ حضور. درک حدود، حفظ حدود. حفظ حدود کنه کسی میشه انتهای آیه 112 سوره توبه، والحافظون لحدود الله، نهمین ویژگی مؤمن. ما نگرانیم که جامعهمون حفظ حدود نمیکنه. نظام بانکیمون ربویه، دخترها مثلا پوشششون اشکال داره، اون نمیدونم رشوه میگیره، اون دروغ میگه، اون غیبت میکنه. اینا همه نفی حدود الهی دیگه. حدود الهی چیست؟ انبیا، مهندسین و معماران جاده سازی از دنیا به آخرت بودن. جاده‌ای که زدن، این جاده چالوسی که زدن، گارد ریلای داره دو طرفش. گارد ریل این طرفش میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. این کارو نکن ها، لا تقرب الفواحش، لا تقرب الزنا، لا تاکل الربا. این یه دونه یه دونه میله هایی که اینجا خورده، از یه دونش بریم بیفتیم پایین، رفتیم تای دره. انبیا اون سوی جاده اومدن یک گاردریلی زدن، گفتن این کارو بکن، اقم صلات، این کارو بکن، آتو زکات، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن ها، این کارو نکن ها، یک گاردریل های دو طرف جاده زندگی از دنیا به آخرت. یه دونشو تخطی کنیم بریم بیرون کافیه، نابود میشیم. یه دونش. حدود الهی، این حدود سلبی ایجابیه. حفظ حدود الهی برمیگرده به اینکه ما درک حضور داشته باشیم. اینه که یه جمله ای رو هی تکرار میکنه در تمام متون 70 سالش، یعنی از 20 سالگی که مینوشته، 20-25 سالگی یه جمله داره به نام ادب حضور. آخرین متونی هم که در نامه‌ای که به مرحوم حاج احمد آقا مینویسه، باز اونجا دوباره مینویسه ادب حضور. عنایت داشته باشید، ما یک راه برای نابودی ایندیویژوالیسم داریم. ویروس و خطر ایندیویژوالیسم و تفرد همه کودکان جهان رو گرفته، از جمله جامعه ما رو. راه درمانش در کتاب سر و صلاته. به کودک بیاموزیم که از خودش بیاد بیرون، درک حضور داشته باشه، سپس حضور رو حفظ کنه، بعد درک حدود داشته باشه، سپس حدود رو حفظ کنه. به این میفرماد ادب حضور و ادب حدود. یه جمله شاه بیتش بود همیشه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. اگر ما میخوام یه جامعه ترازی داشته باشیم که اون جامعه تراز عالم رو محضر خدا بگیره، در محضر خدا معصیت نکنه، این غایت کار فرهنگی دیگه. آموزش و پرورش ما باید از مدل ژان پیاژه، از مدل ویلیام جیمز، از مدل جان دیوی خارج بشه، سازوکار ادب حضور رو بگیره. معمار کبیر انقلاب در 39 سالگیش وقتی کتاب سر و صلات و راز و صلات و نوشت، میخواست بگه وقتی توی نماز میخوام به مقام ولایت برسیم، باید ما درک حضور، حفظ حضور، درک حدود، حفظ حدود داشته باشیم. این انقلاب اول. پس منیفست انقلاب اول فرهنگی ما، انقلاب در آموزش و پرورش و در حیطه تعلیم تربیت کودکان جامعه ماست. این نکته کلیدی. امروز برای کودکان در جهان، اینا فلسفه برای کودکان میگن، انیمیشن هاشون مملو و از این انگاره هاست. فراموش نکنید که ما باید سواد فقهی، الان میگن سواد رسانه‌ای، سواد بهداشت درمان، سواد زلزله فلان، سواد فقهی کودکان رو بالا ببرید. پس پرده اول مسئله انقلاب در تعلیم تربیت. کسی خودش رو فرهنگی بدونه که بدونه نسبتش با مسئله ادب و حضور چیه. جامعه اگر ساختیم که عالم رو محضر خدا دید، ما در کار فرهنگیمون موفق بودیم. پرده اول. بریم سراغ وزارت علوم. در سال 1188 در ماه رمضان گلایه کرد در دیدار استادان دانشگاه، فرمود این چه وضعیه؟ اون موقع 3.5 میلیون دانشجو داشتیم، الان 4,600,000 دانشجو داریم، 70%ش هم خانوم ها. فرمود که ما که نه استاد مناسب داریم نه متن مناسب، چرا 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی گرفتید؟ ستادی تشکیل شد به نام ستاد تحول در علوم انسانی. بعد از 5 سال، اینا سال 1193 اولین متونشون رو آماده کردن برای رشته علوم انسانی در حوزه علوم سیاسی. 80 تا سرفصل آماده کردن. مسئولین مربوطه اومدن نشستن تو برنامه تلویزیونی در شبکه 4، گفتن که ما اولین رشته رو بومی سازی کردیم، میخوایم پیادهش کنیم، اجراش کنیم تو دانشگاه‌های علوم سیاسی. این گزارش ارائه شد از طریق تلویزیون. فردا صبح 160 استاد لیبرال نامه زدن به رئیس جمهور، جلوی این کارو بگیر، دارن علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن. حالا کسی با علوم انسانی غرب آشنا باشه میدونه اینا یک جمله ندارن که ایدئولوژیک نباشه. علوم انسانی رو دارن ایدئولوژیک میکنن، جلوشو بگیر. خب جلو پروژه رو گرفتن و رئیس جمهور رفت یه جای سخنرانی کرد، گفت مگر علوم انسانی اسلامی، مسیحی، یهودی با هم متفاوته؟ خب دقت کنید، محصول حوزه علمیه تا درجه اجتهاد، محصول دانشگاه‌های انگلیس تا درجه دکترای حقوق. مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی با هم فرق دارن؟ رهبری جواب ایشون رو دو قسمت کرد. روز ولادت علی علیه السلام در ماه رجب بود، مردم ایلام آمده بودن دیدار ایشون. فرمود مقام علی علیه السلام، مقام شامخشون این بود که معرفت علی علیه السلام توحیدی بود، شیعه علی باید در معرفتش توحیدی باشه. مگه ما نیستیم؟ بسم الله تعالی، هر کس علوم انسانی رو از دانشگاه ها لیسانس و لیسانس دکترا گرفته نیست. سند ایشون تو مارمزون در دیدار استادان دانشگاه ها قطعه دوم مسئله رو فرمود. فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. اصل اول توحید زده میشه. مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. این با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی آن وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشد. ماه رمضان 1393 همون موقع بود که 4000 تا پزشک نامه زده بودن به رئیس جمهور، گفته بودن سونامی سرطان داره میاد، سرطان ریه به خاطر قلیون، جلوشو بگیرید. 4000 پزشک، خدا پدرشون رو بیامرزه، که نگران ریه مردم بودن. پیرو به این حرف حضرت آقا، 4 تا استاد علوم انسانی حزب اللهی پیدا نشد بلند شه بگه امام زمان عذرخواهی میکنیم، مقام معظم رهبری عذرخواهی میکنیم، خانواده شهدا عذرخواهی میکنیم، بچه‌های مردم عذرخواهی میکنیم که شما رو غیر توحیدی بار میاریم. چون اینجا باید نفی خود و اثبات وجود حق کن صورت بگیره، طرف باید مدرکشو بذاره زیر پا له کنه، نمیکنه این کارو دیگه. حالا ما چجوری باشون برخورد میکنیم تو این انقلاب علمی؟ تحویل بگیرید، 120 رشته رو نشستیم آنالیز کردیم. خب مطلق رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانی غربی تسلیسی هست. یکی وایس سر سجاده قامت ببنده بعد صلیب بکشه، شما مسخرهش میکنید، میگید آقا این چه کاریه؟ تو اگه بالاخره مسلمونی بس چرا صلیب بکشی؟ مگه مسیحی؟ بعد تسلیس که تو قرآن دو تا آیه اومده گفته چرا شما اینجوری میکنید؟ اشکال دارین، رفتار شرکالوده. دوستان عزیز، یک مکتب در علوم انسانی در جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد، روانشناسی، مدیریت و و و وجود ندارد چه تسلیسی نباشه. ببینید هگل تو کتاب عقل در تاریخش چی میگه؟ میگه من جامعه ترین ساختار تفکر که پیدا کردم تفکر پدر پسر روح القدس بود. از این چی در میاره؟ بعدن مفهومی در میاره آقای هگل به نام تز، آنتی تز، سنتز. خودش میگه تو کتاب عقل در تاریخش، یعنی ما استنباط نمی کنیم، خودش میگه تز، آنتی تز، سنتز، یعنی دیالکتیک هگلی مبتنی بر تثلیث مسیحیه. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی رو. مرحوم شریعتی میاد چیکار میکرد؟ قرآن رو تفسیر میکرد. چجوری؟ میگفت ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خب قسمت دوم آیه تزه، حتى یغیر ما بانفسهم. قسمت اول آیه آنتی تزه. جمع دو بخش آیه میشه سنتز. یعنی آیات توحیدی رو با تلقی هگلی، دیالکتیک تثلیثی هگلی تفسیر میکرد، که امام میفرمود التقاط، التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. بریم سراغ رشته حقوق. بعضی دوستان ما دکترای حقوق دارن دیگه، حقوقدان. آمریکایی‌ها یه متنی منتشر کردن، میگن که آقای مونتسکیو، مونتسکیو وقتی کتاب حقوق اساسی رو نوشت، کتاب روح القوانین رو، در کتاب روح القوانینش گفت که من چه کار کنم که قوای حکومتی رو کامل تفکیک کنم به چند بخش؟ گفت بهترین و جامع ترین تقسیمی که صورت گرفته پدر پسر روح القدسه. این متن آمریکایی‌ها منتشر کردن، اینو ما منتشر نکردیم. ملاحظه فرمایید، کاخ سفید وسطه، زیرش نوشته مجریه، نوشته فادر، پدر، بالاش نمیشته وانگارد، یه دونه خدا، هالی ترینیتی، سگانه مقدس. این وسطی کاخ سفیده، کاخ سفید تخته. اونی که شما تو تلویزیون میبینید گنبد داره، اون کپیتول هیله، یعنی کنگره و سنا، یعنی مجلسشون، قوه مقننه. این سمت، این یکی هم که دیوان عالی کشورشونه. ببینید نوشته چی؟ نوشته وانگارد، یه دونه خدا، هالی ترینیتی، سگانه مقدس. زیرش نوشته پدر، زیر کاخ سفید، قوه مجریه، پدر، هولی اسپریت، روح القدس. این طرف نوشته جیزوس، عیسی. پدر، پسر، روح القدس. این تثلیث آقای مونتسکیو در قوای سگانه مونتسکیو. بسم الله تعالی، جمهوری اسلامی نظامش در قوای سگانش تثلیثیه و ما گفتیم جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند با ولایت فقیه هماهنگ بشود باید ساختار قوای سگانش توحیدی بشود. بحث نظام سازی که حضرت آقا فرمود فقط برای 140 تا زیر نظام نیست، کل نظام جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. جریان روشن فکری سر و صدا کرد، فریاد زد، گفتیم آقا این حکومت توحیدیه. در یک حکومت توحیدی من نمیتونم قامت ببندم بعد صلیب هم بکشم. تو مشکل با این مدل نداری، من با این مدل مشکل دارم. کی خودشو نشون داد این مشکل؟ زمانی که در سال 1392-93 اگه خاطرتون باشه دولت آمریکا 16 روز شاددان کرد. جمهوری خواها رفتن تو جلد قوه مقننه تو مجلس، دموکرات هم تو جلد قوه مجریه. سر قضیه سقف بدهی های دولت دعواشون شد، این کوتا نیمد، این هم کوتا نیمد، قفل شد. قفل دیدن که یه مشکلی داره قوای سگانه مونتسکیو، یه جاهای قفل میشه، قوه عاقله بالاش نیست که اصلاحش کنه. همون موقع تو کشور تایلند یه همچین اتفاقی بین دو تا قوه افتاد، ارتش اومد وسط شد کودتا، قانون اساسی هم گذاشت کنار. دیدن بابا یه جایی هست که یه مدلی داره، وقتی اتفاقاتی میفته یه آدمی بالاتر هست فصل‌الخطاب حل میکنه. دانشجوهای دانشگاه جورج‌تاون و هاروارد رو فرستادن اینجا، آقا برید ببینید چه خبره اونجا. آمدن اینجا گفتن آقا چرا جمهوری اسلامی هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه؟ گفتیم چون نهاد ولایت فقیه داره، فصل الخطابه. وقتی این سیستم ها دچار قفل بشوند نهاد ولایت فقیه رفع قفل میکنه. تز پست دکترای دانشجوهاشون رو گذاشتن فرستادن اینجا، ما خودمون راهنمایی کردیم. الان رو وبسایتاشون هست، رو وبسایت دانشگاه هاروارد، پروژه این دانشجوهایی که این کار رو انجام دادن. چرا جمهوری اسلامی به بن‌بست نمیرسه؟ سوالشون این بود. پس هر کس رشته حقوق میخونه، حقوق اساسی، دیدگاه مونتسکیو میخونه، ذهنش تثلیثیه. مثل هر دانشجوی فلسفه که هگل میخونه ذهنش تثلیثیه. روانشناسی میخونید، روانشناسی فروید، فطرت انسان رو سه تیکه کرده، میگه اید، ایگو، سوپر ایگو. اصلا اگه روانشناسی میخونن تو نگاه فروید تثلیثیه نگاهشون. شما جان باتیستا ویکو رو در تاریخ میخونید، ایشون نگاهش تثلیثیه. آگوست کانت رو در جامعه شناسی میخونید، نگاهش تثلیثیه، نگاهش تثلیثیه. اصلا از علوم انسانی بیاین بیرون، رشته زیست شناسی، رشته زیست شناسی رو داروینیستا الان چی میگن؟ الان داروینیستا میگن که اساس حیات آرخیا، باکتریا، یوکاریوت هست. تثلیث. شما به من بفرمایید وقتی از این 4000 رشته علمی مطلق رشته هاش اینجوری تثلیثیه، انتظار دارید از جامعه دانشگاهی ما دانشجو میاد بیرون اعتقادات دینیش حفظ بشه؟ برگردیم به اون جمله ماه رجب 1393، فرمود مقام علی علیه السلام اینه که مقام شامخش. علی علیه السلام داره معرفت توحیدیه. جمله دوستان فرهنگی، انقلاب فرهنگی اینه که هر متفکری در جامعه ما فکرش توحیدی باشه. شیعه علی در فکر باید موحد باشه، و الا این تثلیثی که میبینید در رشته های مختلفشون، بچه ها هر رشته میخونن میان دانشگاه بیرون مسیحی هست. یه برنامه گذاشتن تو دانشگاه علامه طباطبایی، ما رفتیم اونجا، تیترش این بود مسیحیان امت پیامبر، بررسی روند تثلیث در علوم انسانی غرب. خیلی از استادا بهشون برخورده بود، اومده بودن ببینن که خب این شد به ما. رشته اول، دوم، سوم، پنجم که توضیح دادیم، بندگان خدا رفته بودن جوری توی صندلیا که دیده نشوند. پس ما یه گیری داریم. گیر اصلی و اساسی ما اینه که این بازی مکاره‌ای که همینجوری بچه‌ها رو می‌فرستیم دانشگاه علوم انسانی بخونن، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، آزاد و پیام نور و سراسری و شبانه، حواستون باشه. هر کس هر رشته‌ای خونده، رشتهش تثلیثی بوده، خودش هم حواسش نبوده. خیلی از استادان دانشگاه تماس می‌گیرن، "بله، رشته ما واقعاً اینجوریه." متوجه نبودن دیگه. چون ما گارد نداشتیم که الان نسبت به شبکه اجتماعی ماهواره ها به همه چی گارد داریم. اگه یک گروهی توی کرج نشسته باشن مثلا میگن مکتب اک، مکتب اکنکاری، مکتب اوشو، مکتب چی میگیم وزارت اطلاعات، بیا این داره یه فکر متفاوت رو بس میده. اما همه گفتن دانشگاه است، کنکوره، میری روانشناسی میخونی، جامعه شناسی میخونی، اقتصاد میخونی، مدیریت میخونی، اقتصاد میخونی. پایه نظریه کینزی ها و آدم اسمیتی ها توی چیه؟ دیدگاه های دوست آدم اسمیت آقای جرمی بنتامه. کتاب اصلیش چیه؟ یک دفاع از ربا، دیفنس آف یوزی. اون جرأت نمی کنه جرمی روشنفکری اینو تو ایران ترجمه کنه. علمی که اساسش مبتنی بر فلسفه خوبی رباست، ملاحظه فرمایید 200 خورده سال پیش نوشته شده، دیفنس آف یوزری، دفاع از ربا. اونی که تو این مملکت اقتصاد میخونه پایه تفکر اقتصادش این کتابه. این که فریاد میزنین تو رسانه ها اقتصاد ربوی، آقا ول کنید اوشو و نمیدونم اک انکاری و نهله ی نمیدونم عرفان های نوظهور رو، بچسبید به همین دانشگاه ها که از پول بیت المال دارن ذهن بچه های مردم رو تسلیسی بار میارن. انقلاب دوم در علم اینیست که فرمود امام راحل، فرمود اگر دانشگاه اصلاح شد جامعه اصلاح میشه. دانشگاه ما هنوز اصلاح نشده. از کسانی که از امام حکم داشتن و دوروبر امام بودن در لباس روحانیت، کسانی امروز مسئولن تو مملکت که رسمن میان سخنرانی میکنن میگن مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داریم؟ یا قوه تشخیص ندارند که اگه نداری که امام مسلمین داره میگه آقا بله فرض دارن، علی علیه السلام توحیدی بود، اونا دیدگاهاشون مشکل داره. اگر سند میخوای که بیا 130 تا 140 تا سند رو ما به شما ارائه کنیم. اگر نه قلقشی وجود نداره، چرا رو داری توحید میستید؟ چرا؟ جواب خدا رو در آخرت چی میدید؟ با پول بیت المال مسلمین روبروی تفکر توحیدی؟ اولین مؤلفه انقلابی بودن اینه که این نظام دانشگاهی رو به تکون در بیاریم. هر خانومی، آقایی، لیسانسی، فوق لیسانسی، دکترایی در علوم انسانی داره اول بره خودش رو بتکونه. انقلابی اینه که اول منکر آن چیزی بشود که الان داره. ولی نمی کنن. حزب الله با ریش و تسبیح و چادر و مقنعی رو میگن حالا یه چیزی آقا فرموده. نه، علوم انسانی قلب خوبی‌هایی هم داره. خوبی‌هاشو برام رو کنید. پاشیدگی اقتصادشون که استگلیس میگه که دیگه نمیتونه خودشم تومون خودشم جمع کنه. انقلابی ماندن به چی دوست عزیز؟ انقلابی ماندن به اینه که بسم ایتالا این سیستم علمی غرب ناکار آمده. یه روزی سال 77 آقا زیر یکی از نامه های ستادکل نیرو مسلح نوشته بود کلمه تیمسار مشکل داره، برید عوضش کنید. این معنیش میشه فلان. خب تیمسار خیلی جایگاه عظیمی داشت، همه تلاش میکردن در 50-60 سال بیان برسن به جایگاه تیمساری. آژیرکشان همه رو صدا کردن، رفتیم اونجا گفتن آقا فرمودن این کلمه تیمسار رو عوض کن. بعد گفته معنیش اینه، چیکار کنی؟ بالاخره جنبندی شد و مشخص شد، قرار شد که به ارتش بگن امیر نظام، به نیرو انتظامی بگن امیر انتظام. یک کسی به نام امیر انتظام زندان بود، همون موقع آزاد شد، آمد بیرون یه سخنرانی کرد، دوباره گرفتنش. امیر انتظامی گفت من امیر انتظام نمیخوام. دیدن خب نمیشه دیگه، حالا هیچ نظامشو برداشتن، نظامشو برداشتن، امیر خالی. الان به دوستان در ارتش و وزارت دفاع و نیرو انتظامی میگن امیر، امیر مثلا فلان کس. بعد رهبر مملکت تا این سطح میومد میگفت این مشکل رو حل کنید. حالا ببینید کی بوده بیاد بگه بابا این همه آقای و خانم دینستان حداقل دیپلم دارن. کی میدونه دیپلم یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه دیپلم یعنی چی. معنی گواهی نامه نمیدونه. لیسانس یعنی چی؟ دکترا یعنی چی؟ بابا اینا رو اون فردا باید بیاد بگه. از عنوانهاش که محل اشکاله. بابا غرب‌گرایی رو بذارید کنار. خود اون ور دنیا داره میگه این علم اقتصاد پاشیده، هنوز معلوم به زور بچه‌شون رو میچپونن تو دانشگاه برن تئوری ربا بخونن.
بعد مرجع تقلید شیعه میاد فریاد میزنه روز 11 فروردین امسال که آقا سیستم ربویه.
بعد تلویزیونی که صبح تا شب ربا رو تبلیغ میکنه میگه چی؟
یک عالم دین اینجوری گفته. بگیم حاج آقای فلانی بیاد رو خط جواب ایشونو بده.
اون حاج آقا جزء شورای فقهی بانک و بورس احتمالاً از خود بانک پول گرفته دیگه.
اینه دوست عزیز، انقلابی موندن به چیه؟ انقلابی موندن به اینه که ما بیایم مشخص کنیم در دل جمهوری اسلامی کدوم علممون اسلامیه. عرق ریزی، اون جوونی که میره توی سوریه شهید میشه، اون از جونش مایه گذاشت، عروس جوانش، کودک شیرخوارش که 7-8 ماهشه گذاشت و رفت، گفت پشت جبهه رو شما نگه دارید. بعد ما بگیم نه، حالا سب کن، بیا با من بحث کن. کدوم بحث؟ روانشناسیش علم منحطیه که به مدل مسیحی ها از مردم اعتراف میگیره. مسیحی ها میرفتن تو اون اتاقه که اون پشت کلیسا اعتراف میکردن به کشیش، میمونن بیرون. یه یهودی به نام فروید دید، میرن تو اون اتاقه که اعتراف میکنن، میان بیرون، حالشون خوب میشه. گفت چه کارش کنم اینو؟ آمد گفت خب یه تختی میذارم اینجا، مریضی بیاد اینجا، دراز بکشید رو اینجا، اعتراف کن به مشکلی که داشتی. اسمش شد رشته روانکاوی. بابا ما مجازیم تو اسلام بریم گناهی که کردیم رو به کس دیگه ای اعتراف کنیم؟ مگه ستارالعیوب نیست؟ بعد اسمش شده روانشناسی. کدوم روانشناسی؟ دل دزدی کرده آقای فرود دیدگاه یهودی ها، دیدگاه کشیش های مسیحی رو آورده، ملت رو میخوابونه روی کاناپه، ازشون اعتراف میگیره. خانومه بیاد خیانتش به همسرش رو تعریف کنه، آقا هم بیاد دزدیش رو از ادارهش رو تعریف کنه. خب 120,000 تومان بده، برو انشالله هفته دیگه دوباره بیاد. ایشون میشینه سیگارشو میکشه، قهوهشو میخوره، اینم دراز کشیده براش سریال تعریف میکنه. بعد الان برید ببینید تو پلیس چقدر پرونده دارن. خانومه میره خیانتش رو تعریف میکنه، یارو دوربین گذاشته اونجا فیلم برداری کرده. هیچی دیگه، حالا ازش 1,000 جور انتظارم داره بعدش. کدوم علم روانشناسی؟ کلینیکای روانپزشکیشون پر آدم بیمار اون طرف دنیا. وسعت علم توحیدی رو اگر مثل ابراهیم خلیل تبر دست گرفتی، شکست ریختی این علومی که ولایتی رو که ایجاد میکنه ولایت شیطانه، اون روز میتونی بگی من انقلابیم. و الا از دل حوزه علمیه بیرون اومده باشی، لباس روحانیت تنت باشه، همراه امام بوده باشی، میره تریبون رو دست میگیری، میگی مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داری؟ ها اینه بیمایه اومدن انقلابی شدن، اینه انقلابی بودن، اینه که یا سند حقانیت حرفتو با خونت امضا کنی مثل شهید، یا اینکه حرفی داشته باشی که بتونی انقلاب رو استمرار ببخشی، حرفتو انقلاب رو استمرار ببخشه. اونجاست که از خون شهدا اثر و عمل اون عالم بالاتره. روایت دیگه، ولی این همه آدم داریم تو کسوت روحانیت، تو صدر جای مختلف نظام، یه دکترا شلخته انداختن جلو کلمه حجت الاسلامیشون، روشون نمیشه دیگه حجت الاسلام خودشون هم بگن. انقلابی یعنی این. انقلابی بیا بگی که این علم تو آیا اسلام رو نهادینه و تثبیت میکنه یا نه. اگر نمیکنه اون مدرک تو گل بگیری. اینم وزارت علوم خیلی راه داره، میدونم 4,600,000 دانشجوه، بچهای مردم رو با پول بیت المال داریم مسیحی بار میاریم. 70% اینا هم دخترن. هیچ کجای جهان تعداد دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتر نیست. صدای هیچ کس هم در نیست. بعد ما هنوز متهمیم در حقوق بشر که به زنها ظلم کردیم. این پرده دوم. خب تون آموزش پرورشه دیدید که کل که فر خیلی ها میریزه، نمیتونن بیان تو صحنه، اینم تو این عرصه. ببینیم چند تا انقلابی میمونه تا پرده چهارم. پرده سوم پرده هنره. هنر، آوینی توی هنر دیده چقدر اذیت شد. این سینما نمیپذیرفت، نمیپذیرفت. سلحشور رو این سینما نمیپذیرفت. وقتی میگفت پشت یک فیلم چندین مثلا محموله مواد مخدر مصرف میشه، وقتی از روابط نامناسب مینالید، همه پشت کردن بهش. اینه نکته. بریم سراغ قرآن. اولا دوستان نهاد داشته باشید، آقای ارسطو 2400-500 سال پیش اومد در هنر چی گفت؟ گفت کاتارسیس، تراژدی، یعنی این که در یک روز دیونیزوس و آپولون میخورن به هم، مثل کربلا، امام حسین و یزید میخورن به هم، میشه تراژدی. در این تراژدی وقتی مخاطب این صحنه نمایش یا داستان رو دید، چه حالتی درش باید رخ بده؟
در تراژدی باید کاتارسیز رخ بده، اصل تصویر. تا اینجا حل.
آمد 150 سال پیش نیچه گفت، کی گفته؟ نیچه گفت کی گفته باید کاتارسیز صورت بگیره؟ قسمت آپولون رو زد، گفت دیونیزوس بمونه. قسمت امام حسین رو زد، گفت قسمت شمر و یزید بمونه. هنر دیونیزوسی، نیچه. هنر امروز با مدل فلسفه هنر نیچه، هنر دیونیزوسی. ما حتی اگر حرف نیچه رو هم نپذیریم، برگردیم به همون حرف آقای ارسطو، ببینیم قرآن چی میگه. قرآن به پیامبر ما میفرماد که بشین. میدونی چرا برات قصه میگیم؟ نقص علیک من انباء الرسل. میدونی چرا برات قصه میکنیم ماجرای انبیاء پیشین رو؟ برای اینکه در فؤاد تو تثبیت به وجود بیاد. هنری که بتواند در فؤاد کسی تثبیت ایجاد کند هنوز شکل نگرفته. اینه که وقتی خودش قصه میگه در قرآن، میفرماد شیوه قصه گویی من احسن القصصه، یعنی بهترین شیوه قصه گویی. هنوز این شیوه قصه گویی متولد نشده. مبنای حکمت هنر در قرآن این آیه است که خدا فلسفه رو میفرماد و که میفرماد نقص علیک من انباء الرسل ما نسب تو بهی فؤادک. فؤادت رو تثبیت بشه. این فؤاد چیه که باید تثبیت بشه؟ نقشه انسان در قرآن رو ببینید. در نقشه انسان در قرآن بر پایه فطرت انسان چهار پرده داره وجود انسان: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. پیاز وجود ما، وجود ما، نفس روح ما این یک پیازه. این پیاز چهار لایه داره: لایه صدر، لایه شقاف، لایه قلب، لایه فؤاد. لایه صدر ما محل فرح و حزنه، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، شرح میشه یا زیق، دلتنگ یا دلگشا. خوف و رجا و امنیت مال این لایه ماست. اما لایه دوم، لایه دوم اسم شقافه. وقتی زلیخا حب به یوسف شقافش رو ربود، قرآن داره که قد شقفها حبن، حب به یوسف شقافش رو ربود. به فارسی میگیم دلش رو برد، دلش رو برد. محل حب و بغض، عشق و نفرت، محل شهوت و غضب، محل تولی و تبریه. این لایه دوم وجود ماست. لایه سوم وجود ما چیست؟ اسمش قلبه. قلب محل انقلابه، محل کفر و ایمان، محل شک و یقین، یا سلیم، قلب سلیم، یا مریضه، یا قسیه، یا منیبه. قلب هسته مرکزی وجود ما اسمش فؤاده. فؤاد چیزیست که در عربی بهش میگن ذهن. نزدیک به اون واژه است که تو عربی بهش میگن ذهن. میدونید که در قرآن کلمه به نام ذهن نداری. فؤاد محل رؤیت حق و باطله. قرآن میفرماد یا اعماس کور میشه، یا اشغال میشه، یا تثبیت میشه ثبت پیدا میکنه، یا اینکه دچار هوا میشه. وجود نازنین پیامبر میفرماد فاطمه ثمره فؤاد من بود. خانم‌ها عنایت داشته باشن. میفرماد حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن. خیلی فؤاد مهمه. با یک رشته دانشگاهی نیاز داریم فؤاد شناسی. اهمیت فؤاد انقدر بالاست که این کلمه ذهن عربی اومده هزار سال سایه افکنده روی این قضیه. چجوری حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن؟ ما میخوام انسانهای ترازی تعریف کنیم که بتونن زمینه ساز ظهور باشن دیگه. خب خدا میفرماد به پیامبر ما که قصه میکنیم ماجرای انبیاء پیشین رو بر تو تا در فؤاد تو تثبیت به وجود بیاد. اگر پیامبر ما نیاز داره در فؤادش تثبیت به وجود بیاد، وای به حال ما. این هنر رو کی میتونه پیاده کنه؟ انقلابی که در باید در هنر صورت بگیره اینه.
اول باید فرد رو به نقشه انسان در قرآن مجهز کنیم، حالتها رو کمکش کنیم بشناسه، بعد بگیم چطور برو قصه بگو که این صورت بگیره. دیرین گونه ها شناخته شده است. کی اولین بار رفت تو شکم ماهی؟ از پینوکیو چی بوده؟ آقای کارلو کلودی اومد از داستان حضرت یونس پینوکیو رو درست کرد. به این میگن دیرین گونه شناسی. کی اولین بار سر بچهش رو برید؟ رستم و سهراب یا به اوول؟ پسرکشی اول مال رستم و سهراب بوده، یا به اوول یا مال اسماعیل و ابراهیم؟ تک تک این ماجراهایی که میبینید یک بار رخ داده و عجیب هم بوده، معجزه بوده، اینها رو خدا تو قالب داستان ها به پیامبر ما میگه. میگه نمیپذیرن از اول سوره شعرا میفرماد دیگه لعلک باخ اون نفسک، داری جونتو میذاری نمیپذیرن. نپذیرن مگه یادت نیست سر قضیه نوح موسی ابراهیم اون نپذیرفتن عذاب نازل کردم؟ پیامبر ما فؤادش آرام میشه. هنر امروز میدونید چه کار میکنه؟ هنر دیونیزیسی بدتر فؤاد رو به هم میزنه، شهوت و خشم و غضب رو به هم میزنه، انسان رو پریشان میکنه. نسبت به این انگاره منحط اگر قرار ما در سازوکار هنر دینی چیزی رو ایجاد کنیم، اون تثبیت فؤاده. تثبیت فؤاد با چی صورت میگیره؟ با هنر قرآنی. هنر قرآنی هنرمند قرآنی میخواد، کسی که یاد بگیره در خودش تمرین کنه، تهجد شب زنده داری کنه، ببینه وقتی سرش میذاره روی مهر، وقتی تمرکز میکنه، وقتی که بعد از تهجد بلند میشه چه حس و حالی داره، اون بهجتی که در خودش صورت میگیره رو چطوری میتونه تو اثر هنریش منتقل کنه. پس توی هنر و سینما کار داریم. حالا از هنر و سینما اومده بیرون، رفته تو بازی کامپیوتری، ببینید چه میکنه این سیستم بازی کامپیوتری. خیلی کار داریم. پس هنر تثبیت فؤاد. وارد وقت اذان داریم میشیم. سری پرده چهارم رو هم اشاره کنم. رسانه و مدیا کارش اینه که مطلب رو برسونه. انگاری قرآنی به ما میگه که مراقب باشید. دعوت و تبلیغ، بلاغ، بلاغ مبین و دعوت. فرموده چجوری دعوت کنید؟ ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه چیز: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. جای این ستا در رسانه های ما خالیه. رسانه های ما دعوت به راه رب نمی کنن، دعوت به نفسانیات خودشون می کنن. نمی کنن. ما با در واقع با رسانه تراز انقلاب اسلامی فاصله داریم. پس آموزش و پرورش انقلاب اسلامی فاصله داریم، آموزش عالی و علوم انقلاب اسلامی فاصله داریم، با هنر انقلاب اسلامی فاصله داریم، با رسانه انقلاب اسلامی هم فاصله داریم. چهار تا پرده بود. ببینید دوستان، هر یه دونه از اینا انقلاب واقع داخلش صورت بگیره، از انقلاب اسلامی سال 57 انرژی بیشتری میبره. افق رو جوری نشون نمیدم که دوستان ببرن ها، اما میخوام بگم که هر کس ادعا کرد در رکاب حضرت آغاست و انقلابیه، این نکته رو حواسش باشه. انقلابی بودن ما به اینه که اهداف و گام‌های بزرگ رو ببینیم، و الا عین دوروبری‌های امام هم که باشیم الان ببینید همه‌شون وا دادن. خیلی از این کارا رو که الان داره انجام میشه قبل از انقلاب هم انجام می‌شد دیگه. کارخونه سیگار بیاری بزنی، خب قبل از انقلاب هم بود دیگه. پس فردا کارخونه مشروب هم بیاریم بزنیم و نمی‌دونم سیگار هم بکشیم و نیاز نبود انقلاب کنیم. اگر شما در سربالایی جاده رانندگی میکنید، پاتون از رو پدال گاز بردارید، ماشین نمیسته، بلکه عقب عقب میاد. خیلی از انقلابیون دیروز نایستادن، بلکه دارن عقب عقب میان. اگر قرار ما انقلابی باشیم و انقلابی بمانیم، باید برای خودمون هدف انقلابی تعریف کنیم. حالا دوستانی که گرایششون تعلیم تربیت تو فرهنگ دیدید، دوستانی که گرایششون هنر ملاحظه فرمودید، دوستانی که گرایششون علمه، چارچوب‌ها رو دیدید، و دوستان رسانه هم همینطور. البته اینا هر کدومش کلی مباحث تخصصی پشتش هست که تبیین شده، من فقط اجمالی عرض کردم. با این جمله جمع‌بندی می‌کنم که ما 200 انقلاب باید انجام بدیم، یه دونش انجام بدیم. دشمن برای همین یه دونه انقلاب هزار جور عنصر نفوذی رو در داخل و هزار جور توطئه رو در خارج رقم زده، تا الان به حول قوه الهی انقلاب رو خامونده. ما استمرار و ادامه حرکت انقلاب اسلامی رو از یک راه میتونیم صورت بدیم. این افق‌هایی که خود
حضرت امام و حضرت آقا مشخص کردن، این افق‌ها رو عملیاتی کنیم. امام فرموده تمدن نوین اسلامی باید عملیاتیش کنیم، آقا فرموده جامعه آرمانی اسلامی قرآنی باید محققش کنیم، بعد اومده فرموده علوم انسانی غیر توحیدیه باید توحیدیش کنیم، فرموده رسانه باید اینگونه بشه باید این کارو کنیم، فرموده علوم، فرموده مثلا هنر ارشادی باشه اغوایی نباشه، تمام اینا رو باید محقق کنیم. بویه‌گذاری‌های انقلاب مشخص شده. این مسیر یک سری انسان پاک باخته میخواد که کمربنداشون رو ببندن، همینطوری که این جوونا میرن شهید میشن، اینا هم حاضر باشن اگه خونشون ریخته نمیشه عرقشون ریخته بشه. ما عرق ریزی ذهنی نیاز داریم. هر کس تو این مسیر هست بسم الله امشب در قضای لیلت الرقای برای خودش دعا کنه، از خدا عاجزانه بخواد که در این مسیر در رکاب حضرت سید علی او را شهید این راه قرار بده. ان شاء الله و سلام.